درود بر شما جناب سلیمانی امیری گرامی و درود به یکایک که بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی. من مانی هستم و من هر بار که طی اینه که دو سال صحبت کردیم نیست، نه همیشه، ولی در موارد بسیار گفتم که کشور ما در وضعیت فوق‌العاده حساسی است و هر آن ممکنه اتفاق نامنتظره ای بیفتد و از اونجایی که وضعیت کشور را همه شما میشناسید میدونید که این حرف همیشه مصداق دارد. اما یک موضوعی که هنوز پیش نیامده و در آستانش هستیم که پیش بیاید مسئله خود انقلابه. موضوع انقلاب اگر نخواهیم نتیجه منفی ازش بگیریم باید متکی باشد بر آگاهی. هرچه سطح آگاهی مردم، لایه‌های گوناگون اجتماعی، نه فقط یک بخشی از جامعه، بالاتر باشد، کیفیت و اهداف یک انقلاب واقعی‌تر است، بالاتر است و ماندگارتر است و احتمال اینکه انقلاب به انحراف برود کمتر می‌شود. هرچه مردم دارای سازمان‌های خودبنیاد باشند و سازمان‌های سیاسی گوناگون اما معقول و خردمند و احزاب گوناگون خردمند و معقول باشند، از انحصاری شدن قدرت در دست یک خاندان یا یک گروه، چه چپ باشه چه راست چه میانه هرچی که باشد، جلوگیری خواهند کرد. و اصولا در چنین کشورهایی که سطح آگاهی بالاست، سطح سازماندهی هم بالاست، رهبران جرأت نمی‌کنند پا بر گلوی مردم بگذارند. بنابراین هر انقلابی از سر استیصال باشد، یعنی به گلوی مردم رسیده باشد که بگن آه میزنیم ویران میکنیم هر چی شد بهتر است. این کار رو سال 57 کردم و نشد و بدتر شد. از این رو انقلاب از سر استیصال، ناتوانی و بیچارگی چاره نیست، راه چاره نیست و به احتمال زیاد ممکنه به ناکامی بیانجام. همه این حرفا به این معنا نیست که چاره‌ای برای جلو انداختن انقلاب در ایران نیافتیم. این چاره را همین روزهایی که می نشینیم عزاداری حسینی می کنیم، پیاده به کربلا می رویم، سینه خیز به کربلا می رویم، باید ایجاد کنیم و بیندیشیم. این همه زاری که بر بالای گور عزیزانمون در گورستان ها می کنیم باید به مشورتگاهی برای همین کار را صورت بگیره. یعنی اون خانواده هایی که فرزندانشون از دست دادن اصلا باید یک نهاد درست کنیم، یا در هر شهری یک نهاد خود ساخته برپا کنند و اینها میشوند هسته هایی که فردا هر کس خواست به گفته رایج خون شهیدان را باطل کند در برابرش بیستند. اینا مسائلی است که در واقع میشه گفت فیلسوفان گذشته، اندیشمندان گذشته، مبارزان میدانی گذشته بهش رسیدن، دربارش کتاب ها نوشتن، سخن ها داشتن و تجربه ها کردن. ما نیز در این رسانه این کار رو الان شاید 10 ساله داریم انجام میدیم، شاید هم بیشتر. و من هم اکنون که در خدمت جناب سلیمانی امیری هستم، باز بحث بر سر این هست که ببینیم یکی از این مبارزین میدانی، توماس پین، که براستی یکی از بنیانگذاران آمریکای نوین هست، چه میاندیشید و راهکار پیاده کردن اندیشه را در جامعه چه میدانست و مسائلی که مربوط به این موضوع هست. خیلی خوش آمدی جناب سلیمانی امیری ارجمند، من شما رو میشنوم، بفرمایید.
شما سرور گرامی هم جناب مانی ورز احترام خدمت یکایک که بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، نکات بسیار مهمی رو فرمودید جناب بانی. من میخوام از یک جایی آغاز کنم بحث رو که خیلی مهمه و اون فقط مسئله انقلاب نیست، مسئله بعد از انقلاب هم نیست. ما در انقلاب فقط مانع رو برطرف میکنیم، اما برای اینکه ارزش‌هایی که خودمون میخواییم تو جامعه تحکیم و تثبیت بشه به همون اندازه باید کوشش کنیم. پس انقلاب فقط مانع، یعنی رژیمی که اجازه نمیده ما ارزش‌های خودمون رو در جامعه ایجاد کنیم رو برطرف کردیم. این رو عرض میکنم که بینندگان محترم برنامه‌تون بدونن انقلاب ختم کار نیست، پایان کار نیست، بلکه شروع کاره. شروع کاری که ما بخوایم ارزش‌های خودمون رو که آزادی، عدالت، برابری، حقوق بشر، هر چیزی که هست در درون اون جامعه تحکیم و تثبیت بکنیم. در اینجا میخوام به یک نکته اشاره کنم. آیا الکسی دو توکویل، یک سیاستمدار، یک اندیشمند سیاسی، حدوداً همین اندازه‌ای که الان ما از انقلابمون گذشته، یعنی 1830 خورده، یا عدد کوچیکش رو به یادم نیست، از فرانسه رفت به امریکا، یعنی 40 و اندی سال از انقلاب فرانسه گذشته، او میره در امریکا، اون جامعه رو مطالعه میکنه، کتابی هم داره دموکراسی در امریکا. وقتی به اون جامعه نگاه میکنه میبینه در درون اون جامعه انجمنها، نهادها، سندیکاها، اصناف و همون چیزی که ما امروز میگیم جامعه مدنی به قدری قدرتمنده که این جامعه مدنی است که سبب دوام ارزش‌های دموکراتیک تو اون جامعه میشه. توکویل به خودش این اندیشه رو داره که چرا ما فرانسوی‌ها نمیتونیم 10 نفرمون با هم جمع شیم، اما در امریکا اینقدر راحت مردم کنار هم میشینن. حالا برگردیم به این مسئله که توجه کنیم انقلاب فرانسه یک باره به پیروزی نرسید، چندین انقلاب بعدش رخ داد، بارها نظام‌های سلطنتی دوباره آمدن، دوباره با کلیسا آشتی کردن، دوباره باز مبارزاتی انجام شد تا به اینجا رسید. یعنی آن دشواری که شما در فرانسه دیدید و توکویل دید نظر داشت بر سر همین بود که ما انقلاب انجام دادیم، اما نهادهای لازم برای تثبیت اون ارزش‌ها رو ایجاد نکردیم، بنابراین دوباره استبداد بازتولید شد، دوباره مجبور شدیم با مبارزه بکنیم. این چه چیزی رو به ما یاد میده؟ به ما یاد میده که بعد از انقلاب نیازمند تثبیت نهادهای دموکراتیک هست، ساختار دموکراتیک هست. اما ممکن از من بپرسید که خب این چجوری ایجاد میشه؟ در اینجا من مجبورم یه پرانتزی باز بکنم و یک مفهومی به نام سرمایه اجتماعی رو خیلی خلاصه عرض کنم. حالا در آینده برنامه‌های متعددی در این مورد می‌سازم، چون واقعا نیازمند شناخت این مفاهیم هستیم. هم مفاهیم جدید و نوعی هستند و هم مفاهیمی هستند پایه‌ای که به ما کمک می‌کنه. وقتی ما صحبت از سرمایه می‌کنیم، اندیشمندان حوزه سرمایه اجتماعی مثل بوردیو، کولمن، رابرت پتنام و خیلی های دیگر دستبندی های خاصی از سرمایه اجتماعی دارن. اما اون چیزی که معروفتر از همه هست اینه که ما 4 سرمایه داریم. یکی سرمایه های مالی هست. یه پولی داریم در بانک ازش استفاده می کنیم و باش تجارت و کسب و کار داریم. یکی سرمایه های اقتصادی هست. سرمایه فیزیکی هست. حالا کار اقتصادی هم می کنن. خانه ای، ماشینی، ابزارالاتی. سوم سرمایه های انسانی هن. یعنی چی سرمایه انسانی؟ یعنی سرمایه‌ای که متعلق به من و شماست. یعنی اگر من حقوق دانم، دانش من یک سرمایه انسانی به من اضافه کرد. شما فیلسوفی، یک سرمایه فلسفه در شما ایجاد کرد. یک نفر پزشک، یک نفر اقتصاددانه، یک نفر جامعه شناسه. همه اینها داره سرمایه های انسانی هن. جامعه‌ای که داره سرمایه انسانی بالایی است ظرفیت خوبی داره. در یک جامعه‌ای که اکثرا بی‌سوادن یا سطح آموزششون پایینه یا متخصصینی ندارن به همون اندازه جامعه ضعیفی است. یعنی اگر ما سرمایه مالی نداشته باشیم، سرمایه فیزیکی نداشته باشیم، سرمایه انسانی نداشته باشیم، به همون اندازه ضعیف خواهیم. اما یک سرمایه وجود داره که بسیار مهمتر از هر سه سرمایه گره، برای بحث ما عرض میکنم، و اون سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به چه معنیه؟ در واقع سرمایه اجتماعی، اگر من یک تعریف خیلی ساده بدم، روندی است که در اون عناصر انسانی و هنجاری و همینطور ساختاری در جامعه ایجاد میشن تا روند کنش جمعی رو تسهیل بکنه. یعنی چی؟ این اشاره کردم، مثال زدم که مثلا من حقوقدانم، این سرمایه انسانی منه، میتونم باش درآمدم داشته باشم، وکیل بشم، دفتر اسناد رسمی باز کنم، قاضی بشم، پس سرمایه انسانی که میتونه تبدیل بشه به سرمایه مالی. اما اگر من به همراه 10 حقوقدان دیگر انجمن حقوقدانان ایران یا انجمن حقوقدانان جوان یا هر اسمی رو انتخاب کنیم، اون سرمایه های انسانیمون رو تبدیل کردیم به سرمایه اجتماعی. یعنی انجمن وکلا، کانون سردفتران یا هر چیز دیگری که ما ایجاد میکنیم، مثلا کانون نویسندگان، درسته؟ هر کسی سرمایه انسانی داره، طرف رمان نویس بسیار خوبی است، طرف در حوزه شعر و ادبیات فوق‌العاده است، اما وقتی کانون نویسندگان ایجاد میکنن، میخوان وارد یک فضایی بشن که مشکلات خودشون رو حل کنن، تسهیلات خودشون رو بیشتر بکنن، در درون جامعه هماهنگتر کار کنن، پاسدار حقوق نویسندگان باشن. این نهاد حقوقی جدید که ایجاد شده جدای از اون سرمایه انسانیه، تبدیل میشه به سرمایه اجتماعی. حالا چرا من عرض کردم؟ به خاطر اینکه جامعه امریکا رو این سرمایه های اجتماعیش هست که نگه میداره. یعنی وقتی آقای توکویل میگه ما 10 تا فرانسوی نمیتونیم دور هم جمع شیم، در حالی که در امریکا مثلا مردم یک محله کاملا هر هفته با هم جلسه دارن، میشینن در مورد مشکلات محلهشون صحبت میکنن، اولیای مدرسه، مربیان مدرسه میشینن با هم دیگه در مورد مشکلات دانش آموزان و بچه هاشون صحبت میکنن، این داره میگه اینا تبدیلش کردن به یک سرمایه اجتماعی. یعنی به کمک هم دارن جامعه رو هدایت میکنن، هیچکی نسبت به سرنوشت جامعهش بی تفاوت نیست. چی رو میخوام بگم از این همه صحبت من؟ عرضم اینه که شاید ما ایرانیان سرمایه انسانی عظیمی داریم، اما سرمایه اجتماعیمون خیلی ضعیف. ما فیلسوفان کم ندادیم، اندیشمندان و نخبگان کم ندادیم، پزشکان کم نداریم، اما آیا انجمن پزشکانی داریم که به مردم ایران کمک کنه؟ آیا وکلا، انجمن وکلایی داریم در خارج از کشور که حقوق ایرانیانی که از این رژیم آسیب دیدن فراهم کنه؟ آیا تونستیم نخبگانی رو که در زمینه کارهای جامعه شناسی یا هر چیز دیگری کار میکنن یه انجمنی در خارج شکل بدن؟ هستن اما ضعیف هستن، اما کم تعدادن. چرا اینو من عرض میکنم؟ به خاطر اینکه پایه جامعه مدنی سرمایه اجتماعی است. یعنی من اگر نتونم تو محله خودم، اصلا بذار راحت‌تر بگم، در ساختمان خودم با آقای مانی که همسایه منه همکار باشم که برای فرزن امنیت ساختمونمون، نظافت ساختمونمون، بهبود وضعیت باغ و سبزه و چیزهای ساختمونمون تصمیم بگیریم، آیا میتونم با جناب مانی در مورد یک حزب صحبت کنم؟ میتونم باش بشینم؟ جناب مانی خیلی عجیبه، میگن تو ایران همسایه همسایهشو نمیشناسه. درسته؟ دلیل چیه از این از هم دور شدگی؟ دلیل اینه که ما به سرمایه های فردیمون نگاه کردیم، به دیگران اعتماد ندادیم، نمیخوایم بدونیم دیگری در زندگی ما چه چیزی پیدا میکنه، چون بر علیه ما استفاده میکنه، بهش اعتماد نداریم، بهش اطمینان نداریم. اموالمون رو از زنمون رو مخفی میکنیم، از پدر و مادر و برادرمون مخفی میکنیم. اگر در درون شغل خودمون یا هر چیز داریم، اسرار مخفیمون خیلی بیشتر از اسراری است که نیاز داریم مثلا اطرافیان ما بدون. نه اینکه بد باشه ها، نه، اما مسئله بر سر اینه که به قدری افراطی میشه که دیگه ما همسایه رو دشمن میبینیم. خب وقتی من همسایه خودم رو دشمن میبینم، حاضر نیستم برای بهبود وضعیت ساختمونم باهاش همکاری بکنم. در نتیجه هفته یک بارم جلسه نخواهیم داشت. من دیگه آقای مانی رو اصلا نمیبینم، نمیدونم ایشون کی هست، در حالی که در کشورهای غربی با این که به مسائل فردی اهمیت میدن، به آزادی های فردی، به حریم خصوصی، اما در مورد مشکل ساختمون میشنن با هم صحبت میکنه، در مورد مشکل مدرسه میشنن با هم صحبت میکنه. طبیعی است این جامعه وقتی اعتماد رو یاد میگیره، همکاری رو یاد میگیره، حس مسئولیت رو یاد میگیره، حس مشارکت رو یاد میگیره، مستعد ایجاد جامعه مدنی میشه. یعنی به راحتی میتونه صنف را بندازه، انجمن را بندازه، حزب را بندازه، گروه سیاسی را بندازه. هر جامعه ای که سرمایه اجتماعیش ضعیف باشه، جامعه مدنیش هم ضعیف. جامعه مدنی هم شامل همین انجمنها، احزاب، اصناف، سندیکاها و همین گروه هست. بنابراین وقتی بحث از مسئولیت جمعی میشه، یک بخش اساسیش ایجاد سرمایه های اجتماعی بیشتر. یعنی نه اینکه 500 نفر جمع شیم دور هم دیگه، نه، 3 نفر 4 نفر هم که شدیم باید بتونیم با هم بشینیم صحبت کنیم در هم. باید نسبت به مردم سرزمینمون، صنفمون، شغلمون، انجمنهامون حساسیت داشته باشیم. ما زندگیمون شده فردی، نخبگانمون زندگی خودشونو دارن، حاضر نیستن 2 نفر همکار دور هم دیگه بشینن. مطبوعاتمون، رسانه هامون چقدر با هم دشمنن، اختلافات غیر قابل حل بین اونها وجود داره. احزابمون هم همین کارو میکنه، چون فرهنگ حزب وجود داره، فرهنگ سرکوب وجود داره، فرهنگ رقابت وجود نداره. در نتیجه وقتی این فضا فراهمه، یعنی سرمایه اجتماعی وجود داره، هزاران سرمایه انسانی که من میبینم بعضی از دوستان به من میگن هیچ فایده‌ای نداره. عزیزان شما به من بگید ما 100 تا آدم داریم تو ناسا کار میکنه، همه جزء مدیران هم. برای من پشیزی ارزش نداره وقتی اون سرمایه انسانی تبدیل به سرمایه اجتماعی نشه. شما به بنده بفرمایید سلیمانی ما 100 پزشک داریم، متخصصن، صاحبان بیمارستان در اروپا هستن، اما برای من ارزش نداره وقتی این پزشکان انجمنی برای حمایت از بیماران در ایران ندارن. الان ما انجمن مگه نداریم پزشکان بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، یا انواع اقسام اینها؟ چرا پزشکان ما نمیتونن دور هم دیگه بنشینن یه انجمنی بسازن که در جامعه‌ای مثل ایران که رژیمش نه به بهداشت مردم اهمیت میده نه به درمانشون، حداقل آموزش‌های لازم رو بدن، تسهیلاتی فراهم کنن؟ چون دغدغه‌اش رو ندارن. اون میخواد صبح بره در اون بیمارستان معروف خودش بشینه، برگرده به سر خونش. خب این جامعه توانایی این رو نداره کار جمعی و کار اجتماعی خودش رو با قدرت ادامه بده. ما باید اینو احیا بکنیم. این با آگاهی صورت میگیره. قدرت ما مردم در آگاهیه. در جایی که آگاه بشیم که کنش جمعی ما از سرمایه های انسانی ما در راستای سرمایه اجتماعی ما باید استفاده بکنیم. بنابراین اگر میخواییم بعد فردای ایران نهادها، انجمنها، اصناف که همه اینا قوام دهنده دموکراسی هستن داشته باشیم، از همین الان باید شروع کنیم. از همین الان باید شروع کنیم وقتی 10 نفرمون در یک جایی هستیم، انجمنی داشته باشیم، گروهی باشیم که بتونیم تبادل نظر بکنیم در راستای منافع خودمون، در راستای دیدگاه های خودمون. و این بسیار مسئله مهمی است که اگر ما بر روی اون کار کنیم در آینده بسیار مؤثر خواهد. انقلاب ما انقلاب زنانه، اما چند تا کانون داریم که نخبگان ما، یعنی بانوان نخبه ما در اونجا بیان تبیین کنن، درد و مشکلات زنان رو بگن؟ وگرنه هم به شکل فردی بله همه گفتن، اما به شکل سازماندهی شده، به شکل تشکیلاتی، آیا ما تونستیم اینو تبدیل کنیم به سرمایه اجتماعی؟ نخیر. نتونستیم قدرت بدیم به این سرمایه اجتماعی؟ نخیر. و این وظیفه یک شخص نیست که بگه من این کار رو برای شما انجام میدم، نه، وظیفه تک تک ما مردم عادیه. این ما مردم عادی هستیم که در درون جامعه همدیگر رو میتونیم بشناسیم. جناب مانی، من در ساختمان خودم که شما همسایه من هستید شما رو میشناسم، با شما یک پیوندی دارم. در مدرسه با یک اولیای دانش آموز دیگری که فرزند من در اونجا تحصیل میکنه رو هفته یه بار میبینم میشناسم. در محل کار خودم همکار خودم رو وقتی در یک جا جدا از اون محیط کاری میبینم، کمی با هم صحبت میکنی، او رو در اونجا میشناسم. در حزب خودم افراد مختلفی که ممکنه در یک منطقه دیگری باشن و اگر حزبی نبود شاید من هیچ وقت او رو نمیدیدم، در تجمع و میتینگ حزبی میبینم. این یک شبکه گسترده ای از تعاملات رو در جامعه ایجاد میکنه که حس همدلی میده، حس مشارکت میده، حس دوستی میده. ما در درون جامعه خودمون اینا رو نداریم. خودمون رو هم کاملا قانع کردیم که چقدر خوبه که من همسایه‌مو نمیشناسم، چقدر خوبه که اصلا همکارامو نمیبینم، با اینو صحبت نمیکنم. به همین دلیله که جناب ما ایرانی‌ها در اروپا هم دیگه رو میبینیم، خودمون رو سرمون رو کج میکنیم، میزنیم به راه دیگه‌ای. این فرهنگ تو ما مونده. نتونستیم به هم دیگه با یک نگاه مطمئن، با یک نگاه اعتمادآمیز نگاه بکنیم. و در دل این فرهنگ کار جمعی کردن بسیار دشواره. تاماس پین ها اینها رو ایجاد کردن در جامعه که چطور میتونیم با هم کار بکنیم. 5 نفر دور هم جمع شیم، 10 نفر دور هم جمع شیم. در گذشته این قهوه خانه ها بود که این افراد خیلی دور هم دیگه جمع میشدن که به هر حال صحبتی میکردن. تجمع خانواده ها بود، گروه های مختلف بود. حالا اینم داخل پرانتز بگم و دیگه عرضم تمام کنم. ببینید آیه رابرت پتنا یک مقاله و یک کتابی داره به نام بولینگ تک نفره. حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. او اشاره کرده بود در امریکا جامعه مدنی یا سرمایه اجتماعی داره ضعیف میشه. وقتی از او پرسیدن علت چیه، گفت تلویزیون. یعنی تلویزیونه که وقتی من میام خونه یا روز تعطیله باعث میشه که اونو نگاه کنم، غافل بشم از این که برم تو خیابون 2 نفر رو ببینم تو پارک، قول و قراری بذارم با دوستانم برم قدم بزنم، برم با بچه هام بازی بکنم، و همین سرمایه اجتماعی رو ضعیف میکنه. اینا رو عرض میکنم برای این که همون گونه که توکوویل جامعه امریکا رو دید و الگو ساخت برای جامعه فرانسه، ما هم باید یاد بگیریم استبداد و حکومت‌های دیکتاتوری دوست دارن ما منشق از هم باشیم، منفرد باشیم. چون وقتی منفردیم دست همکاری نمیتونیم بدیم، و وقتی همکاری و تجمعی نیست خطری نیست برای استبداد. به همین دلیلی که استبداد در جمهوری اسلامی جناب مانی صبح تا شب برنامه‌های متنوع تهیه میکنه، برنامه‌های طنز، نمیدونم دور همی، خندوانه، نمیدونم این چیزا، که مردم داخل خونه‌ها برن. سریال‌های عجیب و غریب ترکی و این چیزا رو پخش میکنه. چرا؟ چون میخواد مردم حتی الامکان از تجمع در محیط‌های عمومی که بتونن همدیگر رو بشناسن دور بشن. ما فریب خواهیم خورد اگر فکر کنیم همه چیز در زندگی فردی ماست. نه، اینجاست که هفته گذشته هم خواندیم، امروز هم بهش اشاره میکنیم که تاماس پین میگه، میگه ما نباید فکر کنیم زندگی فقط برای خودمونه، مشکلات فقط برای خودمونه. نه، ما زمانی ملت بالغی میشیم که مشکل آقای مانی مشکل من باشه، مشکل سلیمانی مشکل جناب مانی باشه. اون وقته که ما میتونیم برای درمان راه حل هامون کنار هم دیگه بشینیم. وگرنه منی که درد میکشم به تنهایی با درد خودم رو تحمل کنم، جناب مانی هم مشکلات و مصائب خودش تحمل. پس در نهایت سرمایه انسانی هامون رو خیلی هم زیاده تبدیلش بکنیم به سرمایه اجتماعی. بفهم جناب مانی، منو در نوبت بعد نکات دیگری هست که عرض کنم.
من در ادامه سخنان شما میخوام تصویری از نوع زندگی در آلمان برای اونایی که جالبه یا در آلمان زندگی نمی کنن بدم. نخست اینکه خب پیداست اینجا یک جمهوری فدرال هست، یعنی آلمان تقسیم شده به بخش هایی که هر کدومشون خود مختارن در مسائل محلی. در مسائل کلی و ملی و نظامی همشون مسئوله، با این کار نداریم. هر یک از این ایالت‌ها یک پایتخت دارن. در اینجایی که من زندگی می‌کنم پایتختش دوسلدورف. بعد در هر شهری و شهرستانی شورای شهر وجود داره، پارلمان وجود داره. خیلی جالبه، مثلا در این شهر ما که 380 هزار نفر جمعیت داره، از همون زمانی که من اومدم توی شهر، پارلمان داره، شورای شهر داره، شهردار داره که همه کار است. بعد میاد توی محله ها احزابی که نمایندگانی دارن در سیستم سیاسی، نمایندگان اونها با هم مخالفن از نظر ایده ها، اما با هم دیگه مسائل محله رو مدیریت میکنن، مشورت میکنن، مدیریت میکنن. بعد میاد پایین، از محله پایین تر میاد توی ساختمون، مثلا یک مجتمع آپارتمانی که 18 تا خانوار توشون هست، اینها انتخابات دارن و بعد مسئولین رو انتخاب میکنن به عنوان سخنگو یا پیگیر امور اداری یا امور جزئی یا هر چیزی که هست، و به بعضی هاشون هم اندکی حقوق هم میدهن. بعد میاد داخل یک آپارتمانی که مثلا از این 18 تا که 3 تا آپارتمانه 6 خانواده زندگی میکنه. شما میبینید که یک برد گذاشتن روی راپله زیرزمین یا در زیرزمین، تمام برنامه های سال روی جدول نوشته شده. اگر برف آمد اول نوبت آقای ایکس، بعد نوبت خانم ایگرگه و الی آخر در این تاریخ ها. موقعی که پاییز میشه برگ ها میریزن، همه توی جدول نامه‌شون نوشته شده. هر کس که میره تمیز میکنه تاریخ رو مینویسه، امضا میکنه، اسم خودش هم مینویسه. من امسال چون بعضی از همسایه‌هامون پیر شدن، ناتوانن، مرداشون مردن و اینا، به جای مثلا دو بار و سه بار، پنج شش بار رفتم برگ‌های ریخته درخت ها رو از جلوی ساختمانمون پاک کرد. بعد این مجموعه این خانه ها سالی دو بار به اون شرکتی که این ساختمان رو مدیریت میکنه از سوی اون دعوت میشن توی یک میکده، همیشه نزدیک ما اینجا میریم توی میکده، یه نوشابه میخورن، آبجوی میخورن و تصمیماتی میگیرن که این سقف دیگه عمرشو کرده، باید عوض بشه. موافقین، مخالفین، اینقدر پول داریم در صندوقمون، اینقدر کسری داریم، حالا با چیکار کنیم؟ پنجره خونه آقای ایکس خراب شده، باید عوضش کنیم و هر چیز دیگری. سوای اینها، همونطور که شما هم اشاره کردید، بچه های ما که در اینجا مدرسه میروند، در مدرسه شورای مدرسه هست، ما هم باید بریم در اون شورا شرکت بکنیم. اگر گروه ورزشی در همون مدرسه، سالن ورزشی در معمولا وجود داشته باشه، اون زنان و مردانی که میرن در اون کلوف ورزشی مدرسه، اینها درباره همه چیز طی سال برنامه دارن که چیکار باید بکنیم، کی تعطیل بکنیم و خیلی چیزای دیگه. این که شما متوجه میشی که هر چیزی در اینجا یک صاحبی داره، یعنی برگی که افتاده یک مسئولی داره و اگر نره و تمیز نکنه معلومه که نوبتش بوده، نرفته و تمیز نکرده. در سطح اجتماع همینطوریه و بعد میرون در یک ابعاد بزرگتری به اتحادیه اروپا میرسیم که همه کشورهای اروپایی دست به دست هم دادن، اتحادیه درست کردن، سازمان نظامی درست کردن، سازمان مالی درست کردن، پارلمان بین کشوری درست کردن در بروکسل، اونجا تقسیم کار شگفت انگیزی شده، همه چیز کنترل میشه، همه همدیگه کنترل میکنن و هرگاه کسی خطا بکنه از اون قواعدی که بین خودشون نوشتن، او رو مؤاخذه میکنن. به این جامعه اگر دولت اصلی یا هر دولت محلی یه تلنگر بزنه و مثلا بگه من میخوام بلیط رو گرون بکنم، من میخوام اینجا یه خیابونی بکشم و مردم مخالفن، تمام مردم بسیج میشن، جلوشو میگیرن. مثلا میخواستن در همین محله بزرگی که ما در زندگی میکنیم یک دپونی برای آشغالهای خونگی و شخصی و اینا که باید تفکیک بشه، به 16 قسمت دسته کرد، هر قسمتی باید بره سر جای خودش، حتی شیشه های مثلا مشروبات و نوشیدنی ها قهوهش باید بره جدا، سبزش جدا، سفیدش جدا. مردم این منطقه گفتن که ما نمیگذاریم این محله آرام و ساکت ما تبدیل بشه به جایی برای دپونی یا برای آشغالدونی بزرگ و جلوشی گرفتن. شهردار خیلی تلاش کرد، 8 سال تمام تلاش کردن، احزاب تلاش کردن، مردم نذاشت. این جامعه کمتر ضربه میخوره، این جامعه میدونه کیو انتخاب کنه، چون مردم رو که انتخاب کرده میشناسه که عمل کردن یا نکردن، درست عمل کردن یا نه. و کسانی که الان میگن حالا ما میخواد بیان جانشین اونا بشیم، برنامه هاشون رو بیان بکنن، باید پاش بیستن. این نیست که بگن ما میگم آزادی و دموکراسی میگن، برای شما میگه اینا یعنی چی، در عمل میخواد برای ما چکار کنیم. اون رو بگو، بنویس، سخنرانی کن جلوی دوربین، ما فردا از شما میخوایم اگه به شما رأی بدیم. این به هر حال تصویری بود از آنچه که شما اشاره کردید و من یه مقدار بازش کردم برای اینکه مردم نگن آقا این کارا به ما مربوط نیست. چرا؟ کاملا مربوطه. شما هم زندگی اجتماعی میکنید، زندگی تو محل، زندگی تو اداره، زندگی توی مدارس، بچه‌هاتون عمرشون اصلا اونجا صرف میشه، شما فقط میبرین و میارین. همه اینها میتوانن تبدیل بشن به سنگرهای اجتماعی، نه برای تیراندازی ها، سنگرهای مبارزات مدنی مردم در برابر حکامی که ایران اصلا یکی از جلوگاهاشه، مثل افغانستان و این کشورهای اسلامی بیشتر اینطوری هستن. یعنی انگار که بذرشو الله کاشته، شما هرچی هم درو کنی این علف هرز دوباره از یه جای دیگه سر در میاره. در اونجاها مردم باید خیلی هوشیارتر باشن تا فرزندانشون مثل این سنجری و صدها نفر دیگه اعدام نشن، کشته نشن، زندانی نشن. بفرمایید
جوانی عزیزم. ببینید اسم آقای سنجری رو هم آوردید، من البته ایشون رو نمیشناختم و برخوردی هم با ایشون نداشتم، ولی در همین روزهای اخیر که این بحث مطرح شد خب مشاهده کردم بعضی از مسائل رو. ما پیشترها در برنامه شما اشاره کردیم که یکی از در واقع کارویژه های حزب حمایت مالی و حقوقی از اعضای حزب، یعنی وقتی من به عنوان یک عضو حزب دچار مشکل حقوقی ام، نمیتونم وکیل بگیرم، نمیتونم کار خودم رو پیش ببرم، حزب میتونه به من کمک بکنه. حالا چرا این عرض میکنم؟ چون حزب یکی از پایه های جامعه مدنی است، یکی از عناصر و اعضای جامعه مدنی است. این دیدم که آقای سنجری ظاهرن چندی قبل به دلیل خب مشکلات مالی و مسائلی از این دست بود، حتی اعلام کرده بود که من اکانت خودم رو حاضرم واگذار بکنم به خاطر مشکلات معیشتی و چیزهای دیگر. خب طبیعیه، شما وقتی یک انسانی باشید که با جمهوری اسلامی سر ستیز داره و در ایران باشید که جمهوری اسلامی اجازه نمیده شما سر کار برید، هیچ کس هم شما رو قبول نمی کنه. به هر حال اونا سعی می کنن کارشکنی کنن و شما نتونید شغلی پیدا بکنید. استیصال یکی از مشکلات بزرگه، اما ناامیدی هم یک مشکل اساسی است. اتفاقا یکی از دلایل خودکشی یا هر چیز دیگری، حالا من در مورد ایشون نمیگم که خودکشی کرده یا نکرده چون من اسنادی ندارم، شواهدی هم وجود داره، شواهدی هم هست ممکنه پشت پرده باشه و ما ندیم، اما مثال میخوام عرض کنم. انسان وقتی به استیصال میرسه اگر امیدی وجود داشته باشه دست به خودکشی نمیزنه، اگر امید وجود داشته باشه با هزاران مشکل هم کنار میاد. هرچند طبع انسان ها متفاوته، یک انسانی میتونه به شدت در برابر انواع ناملایمات خودش رو حفظ کنه، دیگری ممکنه از نظر روانی یا از نظر جسمانی در شرایطی باشه که کمتر تاب و تحمل داشته باشه. اما اگر امیدی وجود داشته باشه انسان ها دست به خودکشی نمیزنن، دست به حذف افراد نمیزنن. جناب مانی عزیز، در ایران امروز ما افرادی رو داریم، پدرانی رو داریم به دنبال معیشت، وقتی کاری ندارن، شغلی ندارن، نه تنها خودشون بلکه کودکان خودشون رو هم میکشن. یعنی خانوادگی دست به خودکشی خانوادگی میزنن. اینا نشانه چه چیزی است؟ نبود امید. یعنی به قدری ما نسبت به اطرافیان خودمون، برادر، خواهر، همسایه، بیگانه و غریبه شدیم که اگر ببینیم بچه فلانی لباس نداره حاضر نیستیم یه کادویی بخریم براش به عنوان لباس، یه گوشتی تهیه کنیم بگیم آقا این گوشت قربانی بوده، آوردیم یه بخشش هم شما برداریم. مثال عرض میکنم، حالا نگید که من خریدم برات، اما میتونی کار رو که انجام بدی. چرا بی تفاوتی نسبت به نداشتن همسایتون؟ حالا وقتی میمیره لباس سیاه میپوشید میرید در مسجد میشینید. حالا که آقای سنجری خودکشی کرده یا حالا به هر عنوانی متاسفانه فوت کرده، امروز همه دایره دار رفاقت و دوستی شدید. به این افراد باید ننگ فرستاد که کسی در جامعه توییت میزنه که من مشکل معیشتی دارم و این مشکل معیشتی رو میخوام با فروش اکانتم جبران کنم. و جالب اینه که مربوط به طیف سلطنت طلب هم هست، هیچ کس به این آقا کمک نمیکنه. حتی اشاره شد که مشاور اون آقای رضا پهلوی این آقا گفت 2000 دلار داری به من بدی، گفت نه. ببینید مشکل عمده ما ایناست، بیگانه شدن از مردم جامعه، بیگانه شدن از همسایه. خیلی راه هست که سرمایه‌داران جامعه ما، نخبگان جامعه ما یه باری از روش مردم جامعه بردارن. آیا میکنیم؟ حداقل درسته خیلی فقیر داریم، خیلی گرفتار داریم، نمیشه به همشون کمک کرد، اما حداقل میشه به یه درصدی کمک کرد. به جایی که 100 نفر خودکشی بکنن 10 نفر خودکشی میکنن، به جایی که 100 نفر فرزندشون رو به خاطر نداشتن پول از تحصیل محروم بکنن، حداقل تعداد کمتر میشه. جمهوری اسلامی جنایت میکنه، بله، اما ما هم سکوت میکنیم، ما بیتفاوتیم، ما مشارکت میکنیم در جنایت هاشون. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی نداریم. ترجیح میدم بلندشم برم حج، به من بگن حاجی، میلیون ها دلار پول بدم به این اماکن مذهبی، اما همسایه خودم رو نبینم، به همسایه خودم توجه نکنم، برادرم اگه گرفتاره بهش کمک نکنم، خواهرم اگه مشکل داره بهش کمک نکنم. تو جامعه جناب مانی عزیزم گزارشاتی که بیرون میاد، طرف میگه آقا من مجبورم به خاطر پول درمان پدرم برم تنفروشی بکنم. چون جامعه نسبت به همه بیتفاوت شده، براش مهم نیست، شده سرمایه های مالی، فیزیکی و انسانی. من خودم به کجا میرسم؟ من حاضرم پسرم رو بفرستم به انواع و اقسام مدارس 6 تا زبان یاد بگیره، هر نوع وسیله‌ای که میخواد براش تهیه بکنم، از دانشگاه‌های اروپا و امریکا براش به دنبال جایی باشم، اما اگر همسایه من، برادرزاده من، خواهرزاده من شاید حداقل‌ها رو هم نیاز داره، من براش تهیه نکنم. درد جامعه ما ایناست. این هستیم که جمهوری اسلامی سوار ما شده، 40 سال دوام آورده. این هستیم که در آینده هم یه استبداد دیگه میتونه به راحتی ما رو کنترل کنه، چون ما خودمون نسبت به همدیگه ترحم نداریم، دلسوزی نداریم، دست همو نمیگیریم. وقتی نمیگیریم اعتمادی بین من و اون شکل نمیگیره. وقتی اعتمادی شکل نمیگیره نمیتونیم جامعه مدنی بسازیم، حزب بسازیم، انجمن بسازیم. برای همینه که جناب مانی من همیشه عرض میکنم، شما به من بگید ما جامعه‌ای داریم 10,000 پزشک داره، متخصص داره، برای من پشیزی ارزش نداره. اما اگر به من بگید 2 تا انجمن پزشکان داریم که اینها بیماران رو به رایگان درمان میکنن، اون برای من ارزش داره، اون برای من سرمایه اجتماعی است. وگرنه 100,000 پزشک متخصص مغز و اعصاب برای من هیچ ارزشی نداره، اما اون کسی که میتونه به راحتی به درمان در کنار کارهاش، واقعا کسانی که سابقه شون معلومه مشکلات درمانی دارن، خب لابلای بیمارانتون رو بپذیرید. هستن چنین پزشکانی ها، اما زیاد نیستن، انجمن نشده. ما باید رقابت در خوبی رو ایجاد بکنیم، رقابت در نیکوکاری رو ایجاد بکنیم، درآمد خودمون هم داشته باشیم، اما لابلای بیمارانمون روزی دو تا بیمار رو هم رایگان درمان کنیم. اینها جامعه مدنی رو شکل میده. من اگر نسبت به همسایم بیتفاوتم، نسبت به محلم بیتفاوتم، آیا میخوام نسبت به کشورم تفاوت داشته ارزش قائل باشم، اون رو جور دیگری ببینم؟ ما ایرانیان چون ایران رو دوست نداشتیم به این ادبار افتادیم، از تعارف بیاییم بیرون. ما ایرانیان چون سرزمینمون رو دوست ندادیم، دریامون رو دوست ندادیم، هر کس کثافتکاری رو اونجا انجام میدیم، جنگلمون رو دوست ندادیم، آلودهش میکنیم، رودخونه هامون رو دوست ندادیم. شما فکر کنید غربیا مملکتشون دوست ندارن؟ برید این رودخونه رو تو اروپا نگاه کنید ببینید چقدر تمیزه. به جنگل هاشون نگاه کنید چقدر میرسن، چقدر ارزش قائلن. اما ما چی؟ من خودم بچه شمالم. شما برو لب دریای شمال نگاه بکن های مانی، پر آشغال، پر کثافت. برو به جنگلاش نگاه بکن، هر کسی یک درختی رو میبره میبره خونش بفروشه. مثلا دیگه مناظر طبیعی وجود، کوی وجود نداره، همه رو دارن برای چی؟ بخواد که ما کشورمون دوست نداریم. این تعارفات کنار بذاریم. من زمانی فرزندم رو دوست دارم که براش وقت بذارم. آره این باز صحبت شد، من اینا رو عرض کنم. ببینید همین آقای جیمز کولمن کارش اصلا بحث در مورد کودکانه، یعنی عمده تحقیقاتش در مورد سرمایه اجتماعی به درون مدارس و کودکان میپردازه. یه نکته جالبی داره تو حرفاش، میگه پدری هست سرمایه مالی داره، دیدید پزشکانمونو اکثرا سرمایه مالی عظیم داره، از قبل این سرمایه میتونه برای بچهش لباس خوب بخره، تجهیزات خوب بخره، مدرسه خوب بفرسته، معلم خصوصی بگیره، همه کار بکنه. این شخصی که صاحب ثروته میتونه سرمایه انسانی هم داشته باشه، پزشک باشه. آقای کلمن ببینید چی میگه جان مانی، میگه اینا مهم نیست. مهم هست اما نه به اندازه سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی. حالا سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ در خانواده یعنی که پدر برای بچهش وقت بذاره، یعنی او رو ببره باش بازی بکنه، بره بیرون باش خرید کنه، باش صحبت کنه، باش همدل باشه. ما تو ایرانمون چطور داریم؟ میگه آقا پول دادم دیگه بهت، دیگه پسر چی میخوای؟ صبح تا شب دارم کار میکنم تو مطبم، پولم که بهت دادم، ماشینم که زیر پاته، دیگه دردت چیه؟ آقای کل من داره میگه نه، اون سرمایه مالی و اینکه اون بچه میدونه باباش دکتره، سرمایه انسانی جای خود. اما مهمترین چیزی که خانواده رو شکل میده و اون بچه رو قدرتمند میکنه سرمایه اجتماعیه، یعنی پدری که پزشکه، صاحب سرمایه است، با بچهش بره مسافرت، با بچهش بره بیرون، با بچهش بره پارک، کنار ساحل بازی بکنه. ما اینا رو داریم؟ گرفتاریامون انقدر زیاده که پسره یا دختره وقتی باباش میاد خونه هم بابای از بچه شرمنده است، هم بچه حوصله نداره با پدر صحبت. یعنی ما سرمایه های اجتماعیمون رو تو خونه هامون هم جرامانی از دست دادیم. بحث همین نیست گریه زاری کنیم، بحث همین کنیم احیا کنیم، بدونیم دردمون کجاست. رئیسی اومد، اون یکی رفت، ترامپ میخواد بیاد، نتانیاهو میخواد. عزیزم اینا درد ما نیست. درد ما زمانی است که از خودمون آغاز بکنیم، بدونیم قدرت ما در کجاست، اونو تقویت بکنیم. اگر من بدونم پزشک شدن برام منافع مالی داره، باید برم تحصیل بکنم دیگه، وگرنه با نزد و نیاز و دعا و نیایش و اون یکی دکتر شد و پسر اون یکی دکتر شد که کار من حل نشده. اگر خوبه از همین امروز باید شروع کنم کلاس اول ابتدایی درسمو خوب بخونم تا برسم به اون بچه. سرمایه اجتماعی نداریم اما میدونیم خوبه، چیکار کنیم سلیمانی؟ میگم از همین الان شروع کنیم، سه تا پزشکی با هم بشینیم بگید آیا ما میتونیم در ماه سه نفرمون $1,000 تهیه بکنیم بابت درمان یک عده‌ای در ایران. این پول رو بدیم به همکارمون در تهران آقای دکتر مانی، بگیم آقای مانی این پول رو ما یواشکی بهت میدیم، اما شما هم لطف کن اعلام کن که برای کسانی که دچار مشکلاتی هستن، کودکانی دارن، فلانی دارن که مشکل دارن، من رایگان درمانشون میکنم، اما پولش از ما بگیر. همون پزشکی هم که تو تهران ممکنه دو تاشم خودش بگه آقا دو تاشم من درمان میکنم. آیا کارا رو میکنیم واقعا؟ بعد بگیم چرا بچه‌هامون سرشون تو سطح آشغاله؟ به خاطر اینکه ما آشغالیم. بذار راحت درس کنم. اون بچه بیچاره خب رژیم دنبالش نیست کارش رو بندازه. بله. اما شمایی که شرکت و تشکیلات در اروپا داری، در جای دیگه داری، انجمنی داری، ایجاد کردی در ایران. من میشناسم در مازندران جناب مانی عزیز، من چند نفر اصلا میشناسم کسانی که کمک های مردمی دریافت میکنن، حتی از خارج از ایران هم هست، بسته غذایی تهیه میکنن میدن به افرادی که به حال نیاز دارن، یه سبدهای غذایی. چرا اینا نباید گسترش پیدا کنه؟ چرا نباید اینا اضافه بشه؟ کودکان ما باید سوء تغذیه داشته باشن؟ وقتی خودمون بیرحمیم، انتظار داریم رژیم خونخواری مثل جمهوری اسلامی رحم و شفقت داشته باشه؟ یک بخشی از مسئولیت های اجتماعی به عهده خود ما مردم به اندازه توانمون. این پاراگراف رو بخونم از آقای توماس پین. تمام مطلبی که من گفتم چکیدش همین نکته است که آقای توماس پین داره میگه. برای آنکه دیدگاه روشن همه جانبه ای پیدا کنی، مسائل دیگران را مسائل خودتان و مسائل خودتان را مسائل دیگران تصور کنی. خب چی بگه؟ میگه آقای دکتر، آقای مهندس، آقای کارخونه دار، اگر دوست داری بچه پیشرفت کنه در کشور، احساس کن اون بچه‌ای هم که تو ایران مشکل تحصیلی داره و محروم شده از تحصیل، هم بچه خودت. یه بخشیش اونجا تو بمونی. یه بخشی از درد جامعه که در درون اون به سلامت مردم تو بمونی. و این کارها جامانی شدنی است. منتها مسئله بر سر اینه که ما به دنبال بیمسئولیتی خودمون نباشیم که دلیل بتراشیم. چرا رژیم نمی کنن؟ و اگه رژیم میکرد که ما این نبودیم. ما بودیم اروپا. اما میدونیم رژیم نمی کنن. آیا مسئولیت شخصی ما، مسئولیت جمعی ما هم کنار رفته؟ اگر ایالات متحده امروز اینجا رسید، اگر اروپا امروز اینجا رسید، بخاطر اینکه مشکلات دیگری رو مشکل خودشون گرفت. خیابون و خونه خودشون در نظر گرفتن، دریای خودشون رو آب شربی در نظر گرفتن که دارن مینوشن، آلودش نکردن، جنگل و باغچه خونه خودشون در نظر گرفتن. اما ما چه کردیم؟ کشور رو به چیزی در نظر گرفتیم که باید ازش استفاده شخصی ببریم. اگه یه چیزی گرون شد، من دو برابرش میکنم، به مردم هم میگم دلار رفته بالا. اگر فضای سبزی دیدم خرابش کنم، برم اونجا رو بخرم برج بسازم، برم با شهرداری فلانجا صحبت کنم ویلا بسازم. دریا مهم نیست، یک فضای طبیعی مهم نیست، پارک مهم نیست، مهم اینه که من صاحب سرمایه‌ای بشم، خودم لذتشو ببرم. و ایناست مشکل جامعه ایم. پس در نهایت میخوام در اینجا جمع‌بندیم این باشه دوستان، جامعه سرمایه‌های مختلفی داره. بیشترین چیزی که ما داریم بهش میبالیم سرمایه های انسانی که درست است. ما سرمایه انسانی خیلی زیاد داریم. آنقدر ما در ایران پزشک داریم جناب مانی، شما هر ساختمونی نگاه میکنی 4 تا تابلو پزشک توشه. اما این سرمایه های انسانی باید تبدیل بشن به سرمایه های اجتماعی. اون وقته که مردم ما به جامعه پزشکان اعتماد و افتخار میکنه. امروز ما به پزشکانمون افتخار نمیکنیم جناب مانی، اونا رو کاسبان خودشون میبینیم. امروز ما به اندیشمندان و نخبگان و سرمایه‌دارانمون افتخار نمی کنیم. چرا؟ چون میگیم اینا به ما گرون میپوشن، اینا به دنبال جیب خودشونن، به دنبال منافع خودشونن. اما اگر بدونیم 4 تا سرمایه‌داری هستن که یه انجمن خیریه ساختن، اون وقت اونا افتخار میکنیم. به سرمایه‌دارانی افتخار میکنیم که صاحب 10 تا کارخونن اما 10 تا خانواده هم تحت پوشش دارن. به پزشکانی افتخار میکنی که روزی 10 تا مریض میبینن، در لابلاش 2 تا مریض هم رایگان میبینن. ما به مشاغل خودمون افتخار نمیکنیم. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی نساخته. اما سرمایه انسانی داره. بنابراین بسیار مهمه که این موارد یک تلنگری باشه به ذهن ما که به اصل بپردازیم. هزاران نخبه ارزشی ندارن اگر سنگی از روی دوش جامعه بر نداره. یه تعبیر ماکیاولی داره، تعبیر جالبی است. با خانواده مدیچی درگیر بود. خب اگر برای فلورانس نیاز باشه، من حاضرم سخت‌ترین سنگ‌ها رو هم بغلم. یعنی یک جایی کار رو من بگیرم برای فلورانس. آیا ما حاضریم این کارها رو بکنیم؟ امیدوارم این بحثا کمک بکنه برای اینکه بریم به سمت آن چیزی که دوام جهان غربه. حقوق بشر معنا نداره اگر من بشری رو دیدم با لباس پاره تو سطح آشغال داره غذا میخوره، دنبال غذاست و من دنبال رستوران خودم باشم. حقوق بشر روی کاغذ نیست. وقتی در حقوق بشر میگه انسان ها برابرن، من باید سعی کنم این برابری رو نشان بدم در عملم. من باید سعی کنم این عدالت رو نشان بدم، این انسان دوستی و نو دوستی رو نشان بدم. اون وقته که من حقوق بشریم. وگر چه حقوق بشری؟ منی که میبینم به زن مردم تعرض میشه، یک زنی تن فروشی میکنه، کودکی تحصیلات خودش رو از دست داده، کودکی گرفتار هزار بیماریه، بعد میگم من حقوق بشریم. چی حقوق بشر رو دوست داری؟ برای تحقق حقوق بشر کجای کار رو گرفتی؟ نشان بدید، اون وقت ما میفهمیم جامعه خوبی خواهیم داشت. این همدلی ها یک جامعه قدرتمند میسازه. ما این همدلی ها رو از دست دادیم. نسبت به گذشته تا به امروز خیلی عقب رفتیم. و البته باید دوباره یاش کنیم. چون سرمایه اجتماعی همونطوری که پاتنام و دیگران گفتن هم تقویت شدنی است هم نابود شدنی. این بوده خودمونه که این سرمایه اجتماعی رو تقویت کنیم یا به دست خودمون نابودش بکنیم. اگه تقویت کنیم به نفع ماست و اگه نابودش کنیم به نفع استبداد و رژیم‌های استبدادی است. من عرضم تمام.
بله، اشاره کردید به کسانی که پولدار هستن میرن زیارت حج. نخست بگم که این واژه حاجی مثل واژه دکتر و مهندس و خلبان و فضانورد و چیزای از این قبیل بر اونا ارزش داره. این یک ارزش اجتماعی داره. وقتی یکی میره خواستگاری میگه من دکتر فلان هستم، یعنی دیگه تموم، 90% کار حل شده. اون قدیما هم واژه حاجی جانشین همه این عنوانا بود، برتر هم بود، چون دیگه میگفتن این خود خودشه دیگه، مرد خداست. و چون اینا اغلبشون هم کاسب بودن، تاجر بودن، میگفتن این سر ما کلا نخواهد گذاشت. و بعد که در یک محله 10 نفر رفتن حاجی شدن، حکومت عواملش رو میفرسته، من اینو فکر کردم براش، سراغ مثلا آقای سلیمانی، میگه جناب سلیمانی شما الحمدلله دستتون به جیبتون میرسه، ماشاءالله ماشاءالله. همه رفتن حج، برگشتن تو محل صحبت هست که این چرا نمیره، بیاین شما امسال با کاروان تشریف ببرید حج و این قضیه رو حل کنید، مرد خدای شما. و اون قدیم مراتبی داشت، اونایی که میرفتن مشهد مشهدی بودن درجه پایین، اونایی که میرفتن کربلا یک درجه بالاتر بودن، اونایی که میرفتن حج دیگه فضانورد شده بودن، دیگه هیچ کارش نمیشیدن. بعد سعی میکردن حتی اگر شده فرش از خانه‌های همسایه ها قرض بگیرن بیارن بندازن یک نهار و شامی به مردم یا 2-3 روز بدن که مردم بیاین ببینین من چه زندگی به هم زن. این اعتبار منه، مرد خدا باشی، این همه فرش هم زیر پات باشه، این هم خونت باشه، اونم مغازت باشه، پس بشتابید، از من بخرید، از کس دیگری نخرید. اما یک نکته دیگم به کوتاهی بگم که گفته می شود مردم شبیه به حکومت هاشون می شود و حکومت ها چون از درون همون مردم برمی آیند شبیه به مردمانش هستن، یعنی راه میرن هی دستشون رو به آسمان میکنن، من نمیدونم این آسمان چی داره که اینا اینطوری مشتشون رو به صورت گدا باز میکنن رو به آسمان، یه وزوزی میکنن، بعد میمالن سر صورتشون رو صلوات میفرستن. من این یکی رو نفهمیدم این چه ربطی داره. چرا؟ برای این که رژیم این مردم رو اینطوری بار آورده، میگه 3 بار صلوات بده، 3 بار وضو بگیر، 3 بار غسل بکن، 3 بار نمیدونم این کارو بکن، 3 بار اون کارو بکن. حالا در کشورهایی که مردم میتوانند حکومت رو در اوج قدرتش مؤاخذه کنند، اونجا دیگه از این جنایتکارهای مثل پاسدارها و خامنه‌ای و اینا بیرون نمیاد. اما وقتی مردم دچار خفقان سیاسی میشن، نهاد ندارن، آگاهی کافی ندارن و رژیم هر کاری دلش میخواد میکنه و چند نفرم قربانی میکنه اونایی که حقی خواستند یا حرف داشتن. این حالت مؤاخذه کردن رژیم کلن مالیده میشه، میره پیگارش این رژیم است که مؤاخذه میکنه. چرا روسری شل شده؟ چرا روزه خوردی؟ چرا نماز نخوندی؟ چرا این کار نکردی؟ چرا اون کار کردی؟ این مردم زمانی میتوانند راه بشوند که حکومتها رو در اوج قدرت اون حکومتها بتوانند زیر سوال بکشند و هرگز اجازه ندهند که حکومتها مردم رو زیر سوال بکشند، مگر اینکه اون مردم قوانین شهروندی و قوانین پذیرفته شده همگانی رو زیر پا بگذارند. گویا چیزی برای گفتن دارید؟ میشه رویم و بعد میریم برای هفته آینده.
چی میکنم؟ نه جناب مهندی بزرگوار، همین جلساتی است که در مورد مسئولیت جمعی و عملگرایی مباحث مبناییه. یعنی اگر ما اینها رو مطرح میکنیم، برای اینه که مثل اینکه کسی میخواد خانه‌ای بخره اما صاحب ثروت نیست، پول نداره، خاربار بحث برسر اینکه چطور باید پول به دست بیاری. خب باید کار بکنی، تحصیلات بکنی، پولی به دست بیاری، بعد بتونی خانه بسیار زیبایی بخری. اینا بحث‌های مبنایی است که مردم ما وقتی از ما میپرسن خب سلیمانی چه کار بکنی، از همین جاها باید شروع بکنی. دوستان همدلتون رو پیدا بکن، گره از مشکلات همدیگه باز بکن، انجمنها و گروه‌های مختلفی بسازید، ببینید درد مردم اطراف چیه، به اندازه توانتون، نه اینکه تو عسر و حرج بیفتید، حل بکنید کارها رو. به همین ترتیب در مورد صاحبان مشاغل عرض میکنم، وکلای ما، پزشکان ما، مهندسان ما، معماران ما، صاحبان کارخونه ما، اونا مسئولیت بیشتری از مردم عادی دارن. وکلای ما بشینید توافق بکنید که از پرونده بعضی از افرادی که به دلایل مشکلات مالی نمیتونن شکایتی بکنن شما دفاع بکنید. هستن افرادی که این کارا رو میکنن، نمیگم هیچ کس نمیکنه، اما کمن. پزشکان بیایید کمک بکنید برای اینکه لابلای بیمارانی که نوبت میدید و هزاران مبلغ از اونا میگیرید دو نفرم رایگان درمان. اونایی که در خارج از کشور هستید به افراد همکار خودتون در ایران پیام بدید که بله ما هستیم، از نظر مالی کمک میکنیم، شما بتونید یک باری رو از مشکلات مردم ما حل بکنید. اینگونه بعد از یک مدتی جناب مانی همدلی ها ایجاد میشه، گسترش پیدا میکنه و در آینده شما میتونید یک ایرانی رو داشته باشید که مردمش همدیگه رو شهروند ببینن، دوست ببینن، به هم اعتماد کنن. اینها همون کارهایی است که از من میپرسید سلیمانی بگو چه بکنی. این پایه‌ها در همینجا شکل. من ارزی ندارم، سپاسگزارم. تا به هفته آینده.
درود فراوان به شما. من نخواستم سخن شما رو ببرم اونجایی که از مرگ سنجری گفتی و از ناامیدی که خیلی خوب بازش کردی. خواستم بگم که کسی که ناامید میشه و خودکشی میکنه بسیارانی رو ناامید میکنه و دل سرد میکنه نسبت به آینده. میگه این که جوان است، پرشور است، آگاه است، ناامید خودشو میکشه. حالا من برم، من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ بنابراین جلو بگیریم از این که خودکشی به یک نرم اجتماعی در این حکومت ستمکار تبدیل بشه. جان ما
در واقع ناامیدی وقتی تبدیل بشه به یک هنجار و یک ساختار، فرقی نمی کنه جوان باشیم یا پیر، کودک باشیم یا یک انسان متخصص، بلکه به هر حال هر کسی باشیم سعی می کنیم خودمون از این وضعیت نجات بدیم.
درود بر شما و بدرود به بینندگان گرامی. تا هفته آینده و همین روز و همین ساعت شاد باشید.